بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما مستعذرید راجع به مقبوله ابن حنظله بود. مرحوم آقای آخوند خلاصه حرفش این شد، ما به اندازه کافی معطل حرف ایشون شدیم، ولی به خاطر تعطیلی 3-4 روز سریع گزارش عرض میکنم که پایه بشه برای بحث امروز. ببینید، خلاصه حرف ایشون این بود که این روایت مال باب قضاست، شاهدش هم اینه که امام علیه السلام راجع به تخییر صحبت نکردن که مخیری، چون در باب قضا تخییر معنا نداره. دوتا اصحاب دعوا که نمیگن مخیرید، فصل خصومت نمیشه، باید حکم قاطع بدند. پس عدم ذکر تخییر در روایت ابن حنظله نشان از اینه که روایت مال باب قضاست. خود حدیث هم که معلومه دیگه، از اختلاف در دین و میراث شروع میشه و ربطی به باب تعادل و ترجیح افتا نداره، چون بحث ما اینه که مجتهد در تعارض و دو روایت مرجحات رو نگاه کنه. بحث دعوا هم نیست، بحث قاضی هم نیست، مقام فتواست. ایشون میگه این روایت ربطی نداره. بعد اضافه کرد، گفت اصلا روایت مال زمان حضوره. آخرشو نگاه کنید دیگه، مال زمان حضوره. بازم گفت ولذا تأخیر رو امام مطرح نکردم، چون در زمان حضور آدم میره خدمت امام دیگه، معنا نداره بگیم متعارض این مخیری. اینم باز ادامه داد. آخرین نکتم که فرمود این بود که اگر شما بخواد به این روایت عمل کنید، مرجحات رو بگیرید، بفرمایید برخی از روایات تأخیر رو چکارش میکنید، چون داریم انشاءالله میرسیم میخونیم. بعضی روایات میگه شما مخیری در متعارضه، ممکنه شما ناشیگری کنید بگید که خب مقیدش میکنیم، یعنی روایات تأخیر رو مقید میکنیم به وقت تکافو از هر جهت، و روایت مرجحات رو میذاریم برای صورتی که ترجیح داره. فرمود دیگه چیزی تهش نمیمونه، متعارضین بالاخره یه دو مزیتی یکی بر دیگری داره، دیگه چیزی برای روایت تأخیر نمیمونه. وقتی امام مطلبی فرموده باشن برای چیزی که مورد نداره یا خیلی کم داره، خیلی خیلی کم داره، این درست نیست. حمل مطلق بر فرد نادر، 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 چند بار باید بگیم نادر، درست نیست. این دوستان ولذا نتیجه گرفت که روایت ابن حنظله خدا حافظ، اینجور شد دیگه، میذاریم کنار. خب خیلی اثر داره این نگاه آقایان، تو اجتهاد خیلی اثر داره. و میریم سراغ روایات تأخیر. حالا مستحب اشکال نداره بگید که اگر یکی بر دیگری ترجیح داد مستحب باشه ترجیح بدیم، اما به عنوان یک قانون اصولی نگید. این خلاصه حرف آقای آخوند بود در جلسه گذشته، خیلی هم معطل شدیم، اشکال جواب شد، این مقدار طول کشید. حالا آقایان، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوایم کلمات آقای آخوند رو امروز بررسی کنیم. البته من دعوام اینه که اگر یک کلامی نقل شد و مثلا و چند تا اشکال داره، یک اشکال دو اشکالش عرض کنم و بحث رو تمامش کنم، ولی دوست دارم این یه مقدار با تفصیل بیشتری برسیم بهش، چون مثلا حالا به زعم خودم میخوام روایت زنده بکنیم، خیلی مهمه. اگر این روایت ما از دست بدیم برای ترجیح، تا وقتی حفظش بکنیم خیلی حجم هم حجمه فنیه، یعنی اشکال آخون مهمترین اشکالی است که بر ایشون بر روایت گرفته شده. بله، بعضی اشکال گرفتن سند ضعیفه، خب این به نظر ما اشکال ضعیفیه، ولی از بزرگان قوم هم صادر شده، ولی مفصل من یادم پارسال کتاب القضا ما چیزی که تو این جلسه قبل 5 دقیقه گزارش دادیم، یادم در کتاب القضا شاید یک جلسه کامل یا دو جلسه، یعنی یک خورده جلسه بحث شد. نه، اون اشکال ها ضعیفه، اگر اشکالی باشه همین است که آقای آخوند دارند، و من دوست دارم این رو از حجمه های ایشون روایت رو خلاص کنیم. دوست دارم که یعنی معتقدیم این درسته و الا اصراری نداریم، ما مگه روایت رو بس میذاریم میگوشتیم کنار میگوشتیم کنار. ببینید، من 3 تا اشکال به فرمایش ایشون دارم، ظاهراً برگه هم پیشتون بوده، مطالعه کردید، پیش مطالعه، ولی خب بالاخره جای درس رو نمیگیره. ببینید، اصل حرف ما اینه، اون نتیجه که آخر میخوام بگیریم، اول بگم که دنبال چی هستیم. ما میخوام این روایت رو زنده کنیم و بگیم دلالت بر ترجیح میکنه، دلالتش هم تمامه، اشکالی هم نداره، مخصوص باب قضا هم نیست، مقید اخبار تأخیر هم قرارش بدید هیچ اشکالی نداره، اخبار تأخیر هم سرش بی کلاه نمیماند. یعنی دقیقاً گزارهای آقای آخوند رو ما میخوایم مورد مورد اشکال بگیریم. اصل مطلب اینه، یعنی آخر کلاس باید به این برسیم. اما حالا فرایند کار، ببینید، ما خوبه ببینیم روایت تو چه جوی صادر شده، اینکه روند طبیعی یک تحلیل یه روایته. همیشه وقتی میخوان یه روایتی رو یا آیه‌ای رو حتی یه نظر فقیه رو میخوان تحلیل محتوایی کنند، تحلیل کنند، داوری کنند، باید ببینن تو چه فضایی نازل شده، صادر شده. ببینید این روایت چه فضایی صادر شده. خود روایت داره میگه که در زمان امام صادق علیه السلام اصحاب اختلاف میکنن، از شیعه میرن پیش 2 نفر، امام یعنی پیشنهاد میدن، میگن برید پیش اصحاب ما، برید پیش زراره، جمیل ابن دراج، محمد ابن مسلم، ابن ابی عمر، ابن عمر بعده، ولی برید پیش اینا، هرچی گفتن عمل کنید، چون اینا شاگردان ما هستن، حرف ما رو میزنن. راوی گفت که اگر اختلاف کردن چی؟ گاهی وقتا تو شهر 2 تا 3 تا از شاگرد شما هستن، تازه مثل کوفه که حسن ابن علی وشا میگه 900 نفر داشتن میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، حالا اون خود دیگه هیچ. گفت اگر اختلاف کردن دیگه، امام شروع کردن دیگه قصه شو بردید. ببینید توی همچون فضایی که شیعیان نمیخواستن برن پیش قضات سنی، میرفتن پیش روات شیعه، و اگر یه چیزی میفهمیدن که امام از قول امام نقل میکردن قبول میکردند، آیا از این باب میرفتن پیش اینا که اینا آشنای به روایت امامند و اگر چیزی میگند قاعدتا حرف امامه، اینا راویانی هستند از طرف امام، آیا به این حساب میرفتن پیش اینا یا اینو میگوستن کنار مثلا به عنوان قاضی میرفتن؟ شکی نیست، شکی نیست اینا برای قضاوت میخواستن برن، یعنی کارشون حل بشه، ولی پیش روات که میرفتن به حساب راوی میرفتن، یعنی میگفتن آقا ما بابامون فوت کرده، یه زن بابا داریم، نمیدونیم از کل دارایی پدرمون باید بش بدیم یا از منقولات باید بش بدیم، تویی که پیش امام صادق بودی، شاگرد امام صادق بودی، امام صادق تو این باره چی گفتند؟ اونم فوری روایت نقل میکرد که من شنیدم از امام صادق که مثلا میفهمودن که حالا زن از اقار ارث میبرد یا از اقار ارث نمیبرد، همین هم که میشنیدن دیگه بسشون بود، یعنی شک دیگه نمیکردن چون قول امام میدونستن دیگه، شیعه هم بودن. مصیبت وقتی شروع میشد که اختلاف میشد، اما بازم اختلاف نه به عنوان دو قاضی قدر قدرت دارای قدرت سیاسی یا اجرایی، به عنوان دو راوی. عرض میکنم اینا برای فصل خصومت میرفتند چون باباشون مرده بود، میخواستن حرام نخورن، از اون برم حقشون هم ضایع نشه، ولی آقای آخوند، حضرت آقای آخوند، این نکته مهمه که پیش اینا که می رفتند به عنوان مجتهد نمی رفتند، جالب اینه، به عنوان قاضی نمی رفتند، قاضی به معنای رسمیشان که قضاوت کنه بعدم حکومت پشتیبانی کنه. حالا قضات یه موقع براتون گفتم تو درس فقه، بعضی قضات خودشون هم نیروی اجرایی داشتند، لذا خودشون اجرای حد میکردن، خودشون سند مینوشتن، خودشون سند باطل میکردن. اما بعض از این بچه قاضی ها بودن، حالا بچه که میگیم مجتهد بودن ها، ولی نسبت به قاضی درشتر، خب اینا مثلا حکم صادر میکردن بعد نیروهای اجرایی اجرا میکردن، یا یه قاضی بالاتر. ما قاضی خیلی داشتیم، اما مثلا قاضی که حد اجرا کنه، شلاق بزنه، گردن بزنه، یا از اون بعد سند بده، کمتر داشتیم. ولی قضات شیعه که این محل بحثه که اینا قدرت سیاسی اجتماعی نداشتن. خب اگر این طور شد، حالا دقت کنیم میخوایم کجای حرف آقای آخوند رو بزنیم، اصلا روایت میشه مال باب نقل روایت، اختلاف روات در حدیث، و اینکه این آقا میخواد انتخاب کنه، یعنی میاد به بحث خودمون. مگه بحث ما کجاست؟ خوب دقت کن، بحث ما تو تعادل و ترجیح کجاست؟ اینه که یه مجتهد میخواد فتوا بده، در واقع رفته پیش دو تا راوی، البته ما که نتونیم پیش راوی با واسطه دیگه تا امام صادق، رفته پیش دوتا راوی، دوتا راوی دو جور حرف زدند، یکی میگه صلات الجمعه واجبه تو مثال کلیشه ای، یکی میگه غیر واجبه. منم حالا میخوام فتوا بدم، یعنی از نظر وقتی نگاه کنیم روایت تو چه فضای آمده ها، رفتن ابن حنزله پیش دوتا قاضی با رفتن فقید پیش دوتا روایت شب از وسائل و شیه هیچ فرقی نمی کنه. اون میره که حرف اینا رو از حیث راویان معصوم بشنوه، اینم میره فقید میره وسائل رو باز میکنه، روایات رو ببینه که ببینه راویان از معصوم چی گفتن، آقا سر سوزنی فرق نمی کنه. چطور شما میگید روایت ربطی به باب افتا و مراجعه به راویان به عنوان راوی نداره؟ مگه اونا میرفتن به چه حساب میرفتن پیش راویان؟ بله، انگیزه متفاوته آقایان. اونجا انگیزه فصله، یعنی میخوان دعواشون رو حل کنند. لذا جالبم اینه که میدونید که فصل خصومت رو قاضی نمیکرد، چون قاضی اصلا قدرت نداشت. فصل خصومت چی میکرد؟ خودشون وقتی میدیدن امامشون اینو گفته دیگه حرف نمیزدن. ولذا اگر به اختلاف میرسیدن بله فصل خصومت نمیشد، ولی اگر به اختلاف برخورد نمیکردند فصل خصومت میشد. فصل خصومت خود افراد میکردن، دقیقا مثل دو تا مقلد یه آیت الله میرن دفتر آیت الله میپرسند، نظر مجتهدشون رو میگیرن، میگن خب دیگه دی دادگاه نمیرن، میگه الان همه اختلافات با دادگاه حل میشه، خیلی از اختلافات با همین دفتر مراجع حل میشه. ما داشتیم، نمونه داشتیم که عرض میکنم، حدس نیست، حسه. رفتن پیش دفتر مرجع، گفته حلش کردن رفته. این روات که میرفتن، عمر ابن حنزله که میره برای قضا، انگیزش البته مشکل مالی حل بشه، ولی ببینید حیث رفتن پیش روات زمان امام به چه حیث بوده؟ اخذ روایت بوده. ما هم که اینجا تو بحث تعادل و تراجی اخذ روایت میخوام دیگه، منتها حالا به مشکل برخوردیم که دو تا راوی دو تا روایت مختلف دارن. اگر ببخشید آقای شیخ، اگر اینو دقت کنیم اصلا دیگه تنقیح منات و منقیح منات نیست. آخر آقای آخوند میخوام حرفای چهارشنبه یادتون بیاد، گفت اگر کسی بگه ما تنقیح منات میکنیم از باب قضا به باب افتا، فرمود تنقیح منات نمیتونید بکنید، چون باب قضا فرق داره با باب افتا. اینجور که من دارم میام جلو اصلا بحث تنقیح منات نیستا، بحث تحلیل خود روایته. بدون که زرده یه میخوام سوبسید بدین، یعنی روایت که این شأن نازل شده. بله مورد سوال قضاست، ابن حنزلم انگیزه قضا، اما بازم تکرار دیگه نکنم، میرن پیش قاضی، میرفتن پیش قضا، اما به عنوان راوی میرفتن، راویان میرفتن. قهرن دیگه تو خود روایت، یعنی روایت یه چیز عامیه، میگه اگر رفتید پیش دوتا راوی از ما، امام صادق میگن، و اختلاف کردن این کار بکن. حالا انگیزه شما هر چی میخواد باشه، انگیزه شما میخواد فصل خصومت مالیتون باشه، میخواد اخذ فتوا باشه، مثل کسی که میخواد یه چیز عمل کنه، میخواد ببینه امامش چی فرمودن، میره کوفه از دو راوی دو چیز میشنود، قطعا روایت شامل میشه. این پس گام اول. ببینید ما دیگه راهمون جدا شد، ایشون میگه مخصوص باب قضاست، ما میگیم مخصوص ربط، یعنی انحصار به باب قضا نداره، تا آخر توضیحات که دادم. حالا میریم جلو با که پس اون شاهدی که ایشون آورد چه کار میکنی؟ عجله نکنی. حالا تا اینجا اگه کسی سوالی داره آقا شیخ الاسلام شما چه دارید؟ بلندتر چون ضعف میشه. جوابی که امام میدند فایدهش حل مشکل اینه، ولی غرض این نیست، همین دیگه.
معلومه آخون حرفشون این بود که اصلا اگر بخوان وزیفه تحقیل رو مطرح کنن به کار این
دارد. این مطلب دومه، این مناقشه دومه، بذارید. بله من تا اینجاش اومدم جلو، هنوز شاهده ایشون رو از دستش نگرفتم، اینه دیگه. شاهده ایشون رو تو بحث تو مناقشه دوم، اگه برگرم نگاه کنید، ما در مناقشه دوم اون شاهده رو از دست ایشون گرفتیم. مناقشه دوم بعد حالا عرض میکنم. شما چی؟ بلندتر بازم ببرم.
فرمایید فضای صدور روایت رو بررسی کنیم. اتفاقا با بررسی فضای صدور این روایت وقتی هی داره سائل تاکید میکنه که اینا دارن اختلاف میکنن، این اتفاقا دلیل میشه که اینا نظر فقهی و اجتهادی خودشون رو دخیل میدونن، صرفا روایت امام رو نمیخوان نقد کنن. یعنی وقتی فضای صدور رو میبینیم همین ظاهرش یعنی معید این دیدگاه میشه اتفاقا که نگاه اجتهادی و فقهی خودشون دخیل میدونن اون قضات. یعنی میخوام بگم عکس اون نظر هم شاید درداشت بشه.
حالا اون که یه حرف دیگه است، اون اگر کسی فرمان شما رو داشته باشه ما باید باش جداگونه صحبت کنیم. ما الان داریم با آقای آخوند صحبت میکنیم، آقای آخوندم این حرف رو نزد، ایشون فهمود که مال باب قضاست، اما نگفت که روایت شأنش یا حرفش دلاله میکنی یا نظر اجتهادیشون رو میگن. بذار اون یه حرف دیگه است، ما با شما شوخی کنم، اگه از پس آقای آخوند بر بیان بله شما خوب راحت تر، با اینکه فاضلی دان کنم شوخی میکنم، خب این راحت ترین با شما تو تر کنار میام. اون هر حرف دیگه است، ولی من احترام بذارم به فرمان شما. اتفاقا کجای روایت در میاد که اینا نظری اجتهادشون هی میگه راویان انکم اختلافا در روایت از شما، این منشأش این نبوده که اجتهاد میکردن. میدونی منشأش چی بوده؟ ممکنه اون در یه زمانی بوده که اون روایت رو شنیده، راوی دوم در یه زمانی بوده که روایت دیگر رو شنیده، یا یکیشون مثلا هر دو تو ذهنشه، یکیشون یکیش تو ذهنشه، هیچ نداره که اینا در اجتهادی که میکنن دعوا دارن اختلاف دارن. اینم حالا مرز نه بوده دیده گفتم هر دو رو. حالا بخشید پیران عثمان درست نکنید، من حیث بحثم معلومه، یکی میگم هر دو رو دیده، اون یکی یه حدیث رو شنیده، از این بابه که مثلا دیده منتها به نظر خودش این رو ترجیح داده به خاطر همون سنجایی که باز معصوم گفتن. اینه حالا من جواب ایشون رو داد در این حد که اجتهاد نیست، حالا هیچ الکلام یا جلال کلام نشه، بالاخره بحثم باید مدیریت کنی. بلندتر آقای
من حدیثش هست که اختلاف خود حدیث هم کنم.
بله حدیث دیگه بله عرض کردم، شما معیدید گفتنم اون و ضعیفه صدقه، شما ثواب صدقه رو بردید. منطقه تو درس میگن همیشه ناقد حرف بزنه، معید خب اجازه میدید ما شوخی میکنیم با دوستان. آقایون یه چیز دیگه که من میتونم محضر آقای آخون عرض کنم اینه که ایشون عدم ذکر گزینه تأخیر رو نشان از چی گرفت؟ میخوام از شما بپرسم. نشان از دو چیز گرفت تو کل کلامش، یکی که این روایت مال قضاست نه مال باب افتا، در ادامه گفت که مال اصل حضوره نه مال اصل غیبت، به دلیل همین عدم ذکر تأخیر اینو نشان گرفت و بعدم گفت روایت فقط مال باب قضاست. ببینید خیلی ساده میخوام بگم، عدم ذکر تأخیر نشان از اینه که روایت مخصوص باب قضاست، یا عدم ذکر تأخیر نشان از اینه که روایت مال باب قضا هم هست. این دوتا فرق میکنه. همین اشکال. روایت قبول داریم، امام که دارن بیان میکنن باید بیانی داشته باشن که به درد باب قضام بخوره. یعنی همه حتی سیستم قدیمش هم امام چون ابن حنزله از قضا شروع کرده، گفتم ابن حنزله هم فرضش اینه که اگر رفتن پیش دوتا راوی رفتن منحیص انهما راویان، ولی برای قضا رفتن، ولی ازا امام بحثشون در قضا هم میاد. اما این غیر از اینه که بگیم روایت مخصوص باب قضاست. اگر نظر امام عام باشه که ما میخوایم بگیم، اگر نظر امام عام باشه، امام میتونن تأخیر رو بیارن، چون تأخیر با یه ضلع کلام میسازه نه با کل. امام وقتی راه حل میدن باید راه حل برای کل فرمایششون باشه. ما فرض کردیم روایت هم به درد افتا میخوره هم قضا، لذا امام نمیتونن از تأخیر صحبت کنن. تأخیر رو باید جداگانه یه جایی که فرض باب قضا نیست صحبت کنن. پس عدم ذکر تأخیر دلیل نمیشه که مخصوص باب قضاست، دلیل میشه که مال باب قضا هم هست. اینو ببره تو اون ضلع دوم. ایشون گفت عدم ذکر تأخیر نشان از اینه که روایت مال حضوره. خب اگر روایت مال اصل غیبت هم باشه ولی مال باب قضا هم باشه ها، باز امام میتونن تأخیر رو بگن. کلن تأخیر با باب قضا مناسب نیست. بله ما قبول داریم. از این جهت خدمت ایشون عرض میکنیم که عدم ذکر تأخیر نه دلیل میشه بر اختصاص به باب قضا، نه دلیل میشه بر اختصاص به زمان حضور. ای کاش ایشون به اون آخر حدیث تمسک کرده بود که دارن حتی تلقا امامک. ای کاش اونجا میگو ببین امام فرمودن حتی تلقا امامک، امامم که امام معصوم مراده، پس روایت مال حضوره که بعضا اینجوری گفتن. ای کاش اینجور گفته بود، فرموده بود، خب شاید میشد قبول کرد. حالا شاید هم قبول نمی کردیم، کمتر قبول نمی کردیم. ولی اینکه عدم ذکر تأخیر رو نشان دو چیز بگیریم که نشان هیچ کدامش نیست، اینم مناقشه دوم.
راه حل ما این بود که افشان در این روایت جای ما میتونیم اشتناب به روایت و ترجیح رو بفهمیم و هم تحقیق عنوان وزیف مطرح باشه، هم ترجیح امام ترجیح رو گفته باشه.
خیلی این اشکال اگر باشه، من آقایش اگر این اشکال باشه جواب فرمایش شما اینه که یه جا هست که فقط امام میتونن مرجحات رو بگن، درست؟ یه جا هست که مرجحات رو، یعنی تأخیر رو نمیتونن بگن. یه جا که آزاد میشه از قید سوال سائل، امام تأخیر رو بگن، بعدم جمع میکنیم. اگه نتونستیم جمع کنیم همون کاری که آقای آخون کرد، یه کاری میکنیم. اگه تونستم جمع کنیم که جمع میکنیم. اگر فرض سائل یه جاییست که تأخیر بدر، مثل صلح قضایی که گفتم چهارشنبه، صلح قضایی که گاهی میگن غلط معنا نداره صلح، بله یعنی صلح اجباری، بله، اما که بگیم مترافعین صلح قضایی کنن، صلح کنن، اینا که نمیخواستن صلح کنن که دادگاه نمی اومدن قاعدتا، لذا فرمایش شما هم وارد نیست. و اما اشکال سوم بگم، چون این اشکال حتی آقای آخون آقایان برای بعدی ها هم شده مستمسک، مثل آقای خونساری که حالا قبلا عرض کردم در ادامه هم عرض میکنم. اینو ببینیم چیه. ایشون آقایون میفهمد که اگر روایات مرجحات رو بگیرید دیگه برای اخبار تأخیر جایی نمیمونه، در حالی که بخشی از روایات معتبر ما در اخبار علاجی اخبار تأخیره. پس اگر کاری کردید که روایت شد بدون محل یا کم محل، معلومه راهتون اشکال داره. حالا ما دوستان میخوایم اینو ببینیم واقعا همینطوره یا نه. حالا من اشکالم خوب پرورش شدم. مخصوصا آقایان اگر مرجعات رو هم منحصر به مرجعات منصوصه نکنیم، یعنی بگیم هر چه به ذهن مجتهد مرجع میاد، و قهرانی میشه که کجا هست که دو تا روایت تعارض کنند و شانه به شانه باشند. نه، بالاخره یه چیز پیدا میشه که تو یکی باشه تو دیگری نباشه. این حرف آقای آخون بود، یعنی رو مبنای تعدی از مرجعات منصوص اشکال ایشون خیلی محکم میشه. و اما جواب چجور بگم فضلا، هم گویا باشه هم جسارت نباشه، بزرگان جسارت نباشه، مثل که حضرت ایشون گز نکرده پاره کردن ها. چجور عربا چی میگن گز نکرده پاره کردن؟ لم یم یمتر، میت نکرده و پارش کرده، فشد ده. حالا بینید عربی شید. خب ببینید، اولا حالا اگر فرض بذاریم بر مرجعات منصوص، ما جز مقتصرین باشیم، مقتصرین البته فرق نمی کنه ها، بعد خواهم گوشش فرق نه، ولی حالا ما میخواییم با ایشون حرف بزنیم. اگر یک کسی پیدا بشه بگه فقط مرجعات منصوص، که خیلی ها گفتن نه هر مرجعی، اینو داشته باشید. یه چیز دیگه که خود آقای آخون یادمون داد، فرض کنید نمیدونستیم ایشون یادمون داد، یادتونه ایشون گفت هر مرجحی مرجح نیست. کدام مرجح مرجحه؟ گفت اونی که موجب تشدد در حجیت بشه. داشتیم دیگه، من دیگه نمیتونم توضیح بدم، تکرار میشه. گفت بله بعضی وقتها یک مرجحاتی هست، اما ربطی نداره به این که حجیت رو محکم کنه. میگفتیم حالا اگر مثلا بیانه و بیانه باشه، حالا یه بیانه چاقتر باشه، چون بیانه که شرطش گمان آور بودن و نمیدونم اطمینان آور اینا که نیست، لذا خیلی از مرجعات نهایتا گمان شما رو قوی میکنه، بناشد اینا به درد نخوره. اینم یادمون نره که خود آقای آخون به ما یاد داده، شیخ انصاری به ما یاد داده، یعنی اصلا شمال شیخه، که هر مرجعی هم نه مرجعی که موجب تشکیل حکم بشه. اینم داشته باشید. سوم که من اصرار دارم بگم جدیده به اصطلاح، اینه که ببینید مرجع داشتن ثبوتن یه مطلبه، اثباتن یه مطلب دیگه است. بعضی وقتا دو تا روایت، یکیش ترجیح داره مرجعه، ولی من متوجه نمیشم، نمیشه تصور کرد. مثلا یکیش مخالف کتابه، یکیش موافق کتابه، ولی من منتقل نمیشم، من مجتهد، من فهمنده یه نصر. اینطور نیست که اگر ثبوتن ما متکافه کم داریم بگید آقا اثباتن هم کم داشته باشیم. الان مجتهدینی که در قم هستن، مراجع سلمه هم الله تعالی، اینا برابرند، متکافه هند، ولی برای خیلی از مردم ثابت نیست کی بر کی برتری داره. مخصوصا اگر ما رمضان یه آقای رفته از یه آقای گفته، ما رمضان بعدی یه آقای از آقای دیگه گفته، بنده خود میمونه دیگه. حالا شما اینو بیارید تو مجتهد و روایات و فتوا، و حتما هم بهتون بگم امام که میگن اگر مرجع داره، نه یعنی ثبوتن و تو ندانی، چیزی که تو بتونی منتقل بشی. ولذا من یه تعبیری کردم، ما یه متکافه داریم که شاید موردش کم باشه، یکی کل متکافه داریم، فی حکم متکافه، که موردش کم نیست، موردش کم نیست. اینم در نظر بگیرید. پس ببینید اگر مرجعات رو منحصر کردیم به همین چیزا، اگر گفتیم مرجعی به درد میخوره که موجب تشدید در حجیت بشه، اگر گفتیم مرجعی که من مجتهد برسم، اگه نرسم مثل متکافه میشه. یه چیز دیگه بگم، چیز چهارمی هم بگم، یه لحظه ذهنم پرید. ببینید اها، بعضی وقتا هست که یه مرجع این داره یه مرجع اون داره، این کم اتفاق میفته. یه مرجع این داره موافقت با شهرت، یه مرجع اون داره راویش امینتره، اورعه. نگید خود ترتیب، من بگم ما روایت ابن حنظله رو در اصل ترجیح قبول میکنیم، در ترتیب نمیتونیم قبول کنیم. این هم در نظر بگیریم، حتی این حرف طلبتون باشه و به حساب فرضیه بذارید نه نظریه. ترتیب هم اگر زدیم که ممکنه اینو از روایت قبول نکنیم، ترتیب، چون روایات بعدی ترتیبا رو به هم زده. گوش میکنید، ما 13-14 روایت داریم، حالا هی باید بخونیم اینا، رفته به قدیم معطل نمیشیم ها، ولی ترتیبا رو اگر به هم بزنیم بچی، این دو تا مرجع داره اون نداره، اون یکی دو تا مرجع داره این نداره. خب اگر اینطور شد، حالا اگر کسی گفت که هر جا مرجع بود، حالا با این توضیحات من باید بگیم مرجع، اگر منسوسی باشیم، اگرم منسوس نباشیم مثل ما که نیستیم، بگیم هر جا مرجع بود که موجب تقویت دلیل بشه و شمای فقیه هم برسی و مقابلش مرجح دیگری در دیگری نباشد، اینجا ترجیح بده، اگر نه تخییر. به نظر من دوستان اینجور که من گفتم، اگه بخوام نگرانم باشیم، باید نگران برای کجا باشیم؟ نگران باشیم برای روایت ترجیح. افتی نگران نیستیم، اون برش نگران نباشید. لذا به آقای آخون میگم، حضرت آقای آخون خیالتون راحت، نگران مورد برای روایات تأخیر نباشید. یه مقدار سهم روایات ترجیح میشه، یه مقدار سهم روایات تأخیر. این که آقای خونساری اینا هم دارن که اگر مرجعات رو تجاوز کردیم از مرجع، حالا ایشون ظاهرا مرجعات منصوص رو قبول داره، آقای خونساری و سهمت شاگرد آقای آخون، میگه اگر بخوام تجاوز کنین دیگه برای روایت تأخیر جایی نمیمونه. ما عرض میکنیم خیالتون راحت باشه. حالا من بحث نظریش کردم و الا کسی که 30-40 سال با بحثا در تماسه، یعنی تجربه، حس کردیم که نه، هیچ کدام موردش کم نمیشه. فسبت آقایان، این که روایت ابن حنظله مشکلی برای اخذ نداره، این ثمره مهمیه ها. دیگه برگه رو دوستان بخونید تا سر روایت دوم. اینم بگم وقتم گذشت، تمام اینها دوستان به قول ما بررسی روایات به طور خرد بود، اتمیک بود، وگرنه ممکنه در مثلا تو بررسی نظاموار ممکنه مرجعاتش رو کم زیاد کنیم، ممکنه ترتیب رو قبول نکنیم. اونا دیگه تو بررسی به اصطلاح سیستمی میگن امروزی ها، توی نظام حلقوی همه رو یه جا. الان تو همون بررسی موردی و خرد مطلب تمام شد، الحمدلله.